سلام. یکی از دغدغه‌های بزرگ توی دنیای مد فارسی اینه که اطلاعات کاملی از مشاغل وجود نداره. اطلاعاتی که به صورت عمومی بهشون دسترسی داریم محدود و ساده‌ن. برای همین خیلی مواقع تصور میکنیم که همه چیزهایی که توی دنیای مد وجود داره همین هاست که میدونیم، ولی در واقع اینطور نیست. این بار قراره که به صورت سریالی درباره مشاغل دنیای مد صحبت کنیم. هر هفته یه اپیزود از این موضوع منتشر میشه. مهمون این موضوعمون آشناست، هم خوش صحبته هم مهربون و خوشخنده. این مهمون دوست داشتنی غزال از پیج راز دات مده. قبلا مباحث فست فشن رو باهاش داشتیم. خب دیگه نوشیدنیاتون رو آماده کنین که بریم پای حرفای غزال. یه عالمه اطلاعات قراره به دست بیاریم.
سلام.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چقدر از اون دو تا قسمت استقبال کردن.
آره کلا خیلی موضوع جدید و داغی تو ایران خیلی داشتم. آره فقط استقبال نیست، اینکه میفهمنش برای من از همش قشنگتره. اینکه خیلی ها مسیج میدن میگن دیگه مغازه باز شده، دوست ندارم برم خرید کنم، میگن برای چی برم آشغال بخرم. یعنی من اینشو از همش بیشتر دوست دارم که یه چیز مثبت داشت، تاثیر مثبت داشتش.
خیلی زیاد، خیلی زیاد. یعنی ببین چیزایی که میومدن میگفتن تأثیرش مشخص بود. اینکه حالا این بند خدا مثلا تا الان میرفته چه میدونم حاجی ارزونی و سید ارزونی، این چیزا هست از این تولیدی هایی که هودیه بعد کلاهش انقدره اینا میخریدن و، ولی الان اکثرا رفتن، یعنی اون چیزی که داره بازخورد میاد اکثرا رفتن سمت دست دوم.
آره.
چیزهای خوبه دست دومی.
چون تو فرهنگ ما خیلی تابوه دست دوم، همش به چشم بد بهش نگاه میکردن، ولی اینجا از فیلمای قدیمی سکس اند سیتی و اینا که نگاه میکنی همش دارن وینتج رو تشویق میکنن، ولی آره. واسه ما یکم همیشه دید منفی داشت. مثل اینکه یه نفری که بره کار کنه پس پول لازمه، داره میره کار میکنه، بدبخت شده الان باید بره مثلا وایسه کار کنه، مثلا یه سری چیزای اینجوری داره عوض میشه. اینش خیلی خوبه که به دست دوم یه دید دیگه همه داشته باشن. مشاغلایی که توی آخه دو مدل داریم، یه سری چیزا هستش که میتونیم بگیم شغلایی که توی دنیای مد، یه سری چیزا هم هستش که با مدرک مد چه شغلایی میتونی بری انجام بدی، به خاطر اینکه لزوما این هم دیگه نیستش این دوتا. بعد اگر دنبال شغلایی باشیم که تو دنیای مد، میتونیم بگیم به سه دسته اصلی تقسیم میشه. یکیش میشه دیزاین و طراحی، یکی دیگه‌ش هم میشه قسمت میدیا که میشه همین روزنامه و عکاسی و کلن هر چیزی که تصویری باشه و بخواد با مخاطب صحبت کنه، ادورتایزینگ، تبلیغات، تمام اینا میره قسمت فشن میدیا. و بعدش میشه فشن منیجمنت یا فشن مرچندایزینگ که بستگی به دانشگاه ها داره. بعضی از دانشگاه بهش میگن فشن منیجمنت، بعضی از دانشگاه بهش میگن فشن مرچندایزینگ. یه سری از دانشگاه ها هستن تو آمریکا و اروپا که فشن نمیگن، میگن اپارل، در واقع لباس، APPARL، مثلا اپارل مرچندایزینگ، اپارل دیزاین، مدلی بهش اشاره میکنن تو دانشگاه. مثلا ممکنه خیلی وقت مثلا فکر کنی یه دانشگاه رشته فشن نداره، ولی اگه اپارل سرچ کنی برات میاد، چون یه رشته‌ای که تو بیشتر دانشگاه ها الان دیگه داره زیاد میشه. دانشگاه معمولا این سه تا رو میدن. اگه شما بری فشن دیزاین که یا میری همین طراح میشی، دیزاینر میشی، یا میتونی برای طراحی کار کنی. مثلا یه دوره بود که میگفتن زارا طراحای استخدام میکنه که خیلی تون میتونن نقاشی کنن، چون که بفرستدشون تو فشن شوهای مختلف بتونن کارهای مردم رو تون تون براشون بکشن، که الان دیگه میتونی بری با گوشید عکس بگیری. و یه مدل هم هستش که بهش میگیم پروداکت دیولپمنت. پروداکت دیولپمنت یه قسمت خیلی بزرگیه و تقریبا میتونم بهتون بگم هر شرکتی که تصور بکنین، هر چیزی که تولید بکنه، چه لباس باشه، چه لپتاپ باشه، چه برس سر باشه، این قسمت پروداکت دیولپمنت رو داره. پروداکت دیولپمنت میشه بهتر کردن چیزی که داری، یعنی یه کسی هستش که حالا بستگی به اون شرکت داره، ممکنه هر چقدر که بزرگتر باشه تیمش هی بزرگتر و بزرگتر میشه، ولی پروداکت دیولپر شغلش اینه که میاد مثلا نگاه میکنه. مثلا من یکی از همین شغل بایینگی که داشتم توی یکی از شرکت‌های لاکچری فرنیچر آمریکا بود که میشه لوازم خونه هوموور میشه، که اسمش آرهاس بود، ARHAUS بود اسمش، و من تو قسمت باینگ بودم، ولی بایرا که حالا راجع به باینگم توضیح میدم جلوتر که برم، بایرا و پروداکت دیولپرا و اینا همه با هم دیگه نزدیک کار میکنن. کاری که پروداکت دیولپرا ما میکردن این بود که میشست مثلا دیزاینر میومد، بعد یه آقایی هم بود که مثلا خب کمپانی مال اون بود، دوستش چیزایی که دوست داره تقسیم می‌کنه، دست دیزاینر رو می‌گرفتن، بودو بودو میومد، یه مبل می‌خوایم این شکلی باشه، سرش اینطوری باشه، پایش اینجوری باشه، و پروداکت دیولپر وظیفه‌اش اینه که بگه آیا این امکان پذیره یا نه، آیا ما میتونیم اینو درست کنیم یا نه، که این توی لباسا و فشن اینجوریه که مثلا طرف میاد میگه می‌خوام یه لباس ابریشم درست کنم که از همه جای زیپ بخوره. خب این یه ایده عجیب غریبیه که اون طراح یه لحظه اومده تو ذهنش و وظیفه این پروداکت دیولپر است که بیاد بگه نمیتونی رو پارچه سیلک بیای سر تا سر زیپ وصل بکنی، همچین چیزی امکان نداره، و میان مثلا توضیح میدن به جاش میتونی این کارو کنی، یا مثلا به جای این زیپ بیا از این زیپ استفاده کن. این میشه کار پروداکت دیولپر. حالا میتونه توی این مرحله باشه، اگه لولت بالا باشه توی این حد هستی که میشینی با کله گنده های کمپانی تصمیم میگیری که چجوری پروداکت های جدید رو دیولوب بکنی، یعنی پروداکت های جدید رو بیای وارد بازار بکنی، اون ایده رو بیای کاربردی بکنی. یکم که مثلا لول پایین تر باشه در حد اینه که ایرادایی که داره رو حل بکنی، یعنی مثلا یکی میگه که همش مشتری ها میگن که مثلا این زیپ شلوار اگه میشینن قلمبه میشه، وظیفه پروداکت دیولپره که بیاد فقط ببینه که چجوری باید این زیپ رو تغییر بده، یا بیاد اینو دکمه بکنه، یه کار دیگه بکنه تا اینکه این بهتر باشه. یا مثلا یکی میاد میگه که میان شکایت میکنن میگن که لگینگا وقتی که مثلا داری یوگا انجام میدی لباس زیر معلوم میشه. این وظیفه پروداکت دیولپر، اینا وظیفه طراح نیست، اینا میشه وظیفه پروداکت دیولپر که بیاد ببینه چیکار کنه که این اتفاق نیفته، چه پارچه‌ای استفاده بکنه با کار این مدلی. برای همین جزء یکی از فان‌ترین قسمت‌ها هستش و میتونه هم برای کسایی که به طراحی علاقه دارن خیلی چیز جالبی باشه، و هم میتونه واسه اونایی که خیلی به طراحی هم علاقه ندارن کار جالبی باشه، ولی بیشتر باید رشته‌ت فشن دیزاین باشه که بتونی بری توی این کار بکنی. ولی منم که رشتم مرچندایزینگ و منیجمنت بود، یعنی قسمت مدیریت بود، داشتم واحدای پروداکت دیولپمنت رو، چون که به عنوان بایرم برای ما این مسئله مهمی بود و این جزء کلاسایی بود که بچه‌های دیزاین و بچه‌های مرچندایزینگ با هم دیگه سر کلاس بودن. یکی مثلا این کلاس بود، سری کلاسای پارچه شناسی و اینا بود که مثلا هر دوتا شغل باید بدون. دیگه به جز اینا تو قسمت دیزاین کار دیگه‌ای پیش نمیاد، ولی شما میتونید دیزاینر هر چیزی باشی. شما میتونید بری همین تو قسمت لوازم خونه کار کنی، میتونی بری تو قسمت لباس کار کنی، میتونی تو قسمت لوازم سگ پت شاپ، میتونی بری قلاده، نمیدونم لباسای سگ و اینجور چیزا میتونی بری درست بکنی، و هر جایی میتونی از این قابلیت پروداکت دیولپری استفاده کنی. ولی اگه داری رشته فشن میخونی معمولا تو چیزای پوشیدنی خلاصه میشه، چون نمیتونی مثلا فشن خوندی بیای بری پروداکت دیولپر تو BMW کار کنی، میتونی بری تو قسمت لباسای BMW کار کنی، ولی نمیتونی بیای بری ماشین دیولپ بکنی. واسه اون بعد برام پروداکت دیزاین بخونم، یه رشته کاملا جداه که بهش میگیم پروداکت دیزاین، که طراحی اسباب بازی، طراحی ماشین، مثلا کسایی که میرن رشته این مدلی میرن پروداکت دیزاین میخونن. اینا میشه تقریبا کارهایی که شما میتونی با رشته دیزاین فقط انجام بدی. بعد که میایم میریم رشته میدیا رو نگاه میکنیم، رشته میدیا میشه همونایی که توی ورک دارن کار میکنن، همونایی که میخوان استایلیستی، کارهای استایلینگی انجام بدن. مثلا خیلی میپرسن که کتاب استایلینگی برای من معرفی کن، یا مثلا کلاس استایلینگی شما نمیزنن، که من خودم نداشتم. من دوتا دانشگاه مختلف، دوتا مدرک فشن دارم و تو هیچ کدوم یه دونه کورس استایلینگ هم نداشتم، چون استایلینگ چیزیه که شما به مرور زمان یاد میگیری، وقتی که لباس و اینا رو یاد میگیری اینا رو یاد میگیری. ولی توی فشن میدیا خیلی استایلینگ زیاد انجام میدن، به خاطر یکی از بزرگترین قسمت‌های فشن میدیا اینه که تو بتونی از اجناس عکاسی کنی برای اینکه بتونی بفروشیشون. یعنی اینجا طراح اومده لباسو طراحی کرده، پروداکت دیولپر اومده قبول کرده که میشه اینجوری ساخته بشه، بعد الان وظیفه اون اون کسی که فشن میدیا خونده، اون حالا خبرنگار، عکاس یا سردبیر مجله، از هر چیزی که هست، وظیفه اونه که بیاد اینو مکالمه بکنه. حالا شما یا میتونی واسه یه دونه شرکت کار کنی و عکاسی اون شرکت رو انجام بدین. ما داشتیم تیمای عکاسی و کسایی که اصلا آفیسشون در واقع آفیس نبود، حالا یه انبار خیلی بزرگ بود که استودیوی عکاسی بود و مثلا همش در حال بردن مبل و نمیدونم میز و صندلی و اینجور چیزا بودن که ازش عکاسی کنن و تمام استایلینگا با ایناست. یعنی اینکه چجوری بخوان اون خونه رو خوشگل نشونه. مثلا همون ایکیا که میرین، هر کدوم از اتاقای ایکیا یه شکل جذابیه، یه دونه دیزاینر داره اونجا رو براتون استایل میکنه که شما خوشت بیاد از اونا. واسه همین وقتی که میری قسمت میدیا، چون خیلی عکاسی و تبلیغات و اینجور چیزا داره، خیلی بیشتر روی استایلینگ کار میکنه. یعنی کسایی که دوست دارن بیشتر استایلینگ و اینا توی فشن بخونن، بهتر زیر شاخه فشن میدیا رو حتما بردارن. چون در کنار اینکه حتی مثلا لباسا رو بدون مدل باید بچینی، با مدلم زیاد باید عکاسی بکنی. مثلا مدل انتخاب میکنی واسه پروژه و استایلینگ های متفاوت انجام میدی و اینا همه میفته زیر میدیا. مثلا انا وینتور و همه کسایی که توی ووگ و اینا کار میکنن، اونا همه رشته های میدیا یا رشته های خبرنگاری دیگه خوندن. لازم نیست 100% فشن خونده باشی که بتونی بری توی ووگ کار کنی. خیلی راحت تره اگه فشن خونده باشی، مثلا اگه چون با دنیای آشنایی داشته باشی، خیلی براشون مهمه وقتی که دارن تو صنعت مد یکی رو استخدام میکنن، اینکه تو با سند آشنایی داری یا نه، میدونی چه خبره، میدونی فرق لاکچری و ردی تو ور و کوتور رو مثلا اینجور چیزا میفهمی یعنی چی. مثلا این چیزا خیلی براشون مهمه. ممکنه این نفر هاروارد بهترین خبرنگارشون باشه، ولی مثلا ندونه برندا کدوم مثلا فرانسوی کدوم ایتالیایی و اون کارو نگیره. به خاطر همین حتما آشنایی باهاش مهم، آشنایی داشتن مهمه، ولی با مدرک خبرنگاری هم میشه دفع کار کرد. چون خیلی از قسمت های همین فشن میدیا همینه، شما باید مقاله بنویسی، باید همین ترند گزارش کردن خودش کلی کلاس و کورس مختلف داره که چجوری بفهمی بتونی این گزارش ها رو بنویسی، چجوری دنبال بکنی. چون مثلا همطور که هم اولش گفتیم یه عالم اطلاعاته، تو باید ببینی چجوری بیای به مخاطب به زبان ساده توضیح بدی که هم اون بتونه استفاده بکنه و هم تو همه مطلب رو بتونی بهش برسونی. و همه اینا میشه زیر شاخه فشن میدیا. که اونایی که مثلا فریلنسی کار میکنن توی این رشته، من دارم هم کلاسیایی که فریلنسی کار میکنن، اینطوریه که مثلا شما یه برند داری، میایین استخدام میکنی، هم کارای عکاسی شو واسط میکنی، چون واحدهای عکاسی خیلی زیاد، واحدهای عکاسی، واحدهای فیلم سازی، همه اینا رو، چون باید در حدی باشه که شما هم بتونی یه کمپین عکاسی کنی، هم باید بتونی در حدی باشه که بتونی یه تیزر کوچولو درست کنی، و اینا همه میشه جزء پروژه هایی که توی دانشگاه به آدم میدن که بخوای تکمیل بکنی مدرکتو. و اینا همه یه جوری اینا رو آماده میکنه واسه مطبوعات مود، که واسه خود من جز یکی از جذاب‌ترین قسمتاشه. ولی اولش نه، من اولش همون مدیریت و منیجمنت رو دوست داشتم که الان میخوام راجع به صحبت کنم. مثلا همین فشن منیجمنت یا فشن مرچندایزینگ میشه تمام پشت صحنه چیزایی که ما داریم تو دنیای مد می‌بینیم. اگه بخوام فقط خیلی راحت باینگ رو توضیح بدم، مثلا میخوام بگم بایر کیه، شغل باینگ چیه، الان خواننده هستش عرفان پایدار، یه دونه فروشگاه جدید زده، اسمش الان اصلا یادم نمیاد، ولی یه دونه فروشگاه آنلاین زده، کوشه بکنم کوشه تلفظ بشه، چون CUCHE نوشته ولی بالای ای اکسنت گذاشته، سو کوشه فکر کنم بود. فقط هم انگلیسی اسمو نوشتم، برای همین من نمیتونم بفهمم که فارسی قراره چجوری خونده بشه. ولی الان همش 3000 تا فالوور داره، خیلی تازه زده اینو. ولی الان یه دونه زده، یه آنلاین شاپ زده، حالت آنلاین شاپ، یه دونه سایت آنلاین زده و میاد از طراحای مختلف خرید میکنه واسه یه بوتیک خودش. خودش هیچ جنس اوریجینالی نداره. میاد میره از بقیه خرید میکنه. یکی بعد الان اگه عرفان این بزرگتر بشه و بزرگتر بشه، باید یه دونه بایر استخدام بکنه و این میشه کار بایر. همونطور که اسمش مشخصه، بایر خریداره. را میافته میره ببینه که با توجه به برند چه چیزایی باید بخره، از چه برندایی بره خرید بکنه و از هر برند چی بگیره. مثلا توی اروپا بیشتر بوتیکه، اصلا دیپارتمنت استور فکر میکنم فقط توی انگلیس داشته باشن، فکر نکنم توی پاریس و ایتالیا دیپارتمنت استور داشته باشن، از این جاهایی که بری توش همه مارکا و اینا توش باشه. ولی آمریکا فقط اینطوریه، به جز مثلا لس آنجلس، در لس آنجلس هم بیشتر بورلی هیلز و توی منهتن نیویورک که بتونی بوتیک‌های جدا زیاد ببینی، وگرنه دیپارتمنت استور مثل ساکس، مثل برگدورف گودمن، مثل بارنیز، البته بارنیز ورشکست شد پارسا خدا بیامرزدش، مثل بلومینگ دیلز و مثل خیلی های دیگه از این برندها هستن که بایر استخدام میکنن و بایر اینا میره از برندهای دیگه چیزایی که به دردشون میخوره رو میخره. بعد یه دیزاینر برای اینکه بتونه درآمد داشته باشه باید نظر بایرها رو بگیره. الان وقتی که میان یه دونه فشنشو میذارن همه نگاه میکنن، مردم عادی هم میتونن ابراز علاقه بکنن، مثلا میگن وای من چه حال کردم با این و اینجور چیزا، و برندا میتونن با همون پیش برن، مثلا میگن مردم دوست دارن پس ما هم همینو ادامه میدیم. ولی اون موقع هایی که فقط از توی مجله ها و از توی مغازه ها میدیدی که چه دیزاینری چه لباسی داده بیرون، اون موقع ها فقط به بایرا، یعنی اگه انا وینتور یه اخ میکرد یه چه شب رو نازک میکرد اون دیزاینره دیگه داغون بود، چون اگه من بایر ببینم انا وینتور اخ کرده میدونم که تو ووگ نمیاد راجع به این کالکشن صحبت کنه، و اگه نه راجع به این کالکشن صحبت کنه من برم پول شرکت رو بدم و خرید بکنم از این کالکشن هیچکی نیاد بخره، ما مجبور میشیم تخفیف بزنیم و ما ضرر مالی میگیریم. یعنی اینا همه به هم ربط داره. برای همین اون دیزاینر فقط باید نظر خبرنگارا و نظر بایرا رو برای خودش بگیره، چون اونا هستن که تصمیم میگیرن اوکی تو داری طبق مد پیش میری، چون بایرا هم خیلی باید جلوتر بدونن که دارن چه برنامه‌ریزی میکنن. ما همیشه 6 months plan درست میکنیم، یعنی تو 6 ماه آینده برند رو کاملا میدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، 6 ماه بعدش هم با توجه به اون 6 ماه برنامه‌ریزی میکنیم و پروداکت دیولپرها یه سال جلوتر هم حداقل توی این که چی دارن طراحی میکنن. یعنی مثلا الان که 2020 و ما تو فصل زمستون هستیم، پروداکت دیولپر داره زمستون 2021 رو به رئیسش نشون میده و راجبش داره صحبت میکنه، چون دیگه الان که تموم شد مردم دارن میخرن، مال زمستون مال بهار و تابستون هم که نشون داده شده کالکشن تموم شده، پس الان وقت پاییز زمستون سال بعده. فشن خیلی سریع حرکت میکنه، یعنی واقعا توی این دنیا آدم خیلی باید آن تایم باشه و خیلی هم باید فست پیس باشه، یعنی قشنگ انگار که همش باید بدوی جا میمونی اگه ندوی باهاش. پس بایر یکی از اصلی ترین کاراش میتونه این باشه. بعد حالا فقط برندایی که بعد بایر فقط یه دونه نیست، مثلا ما واسه بعد ما چون اینجوری نبود که کارای کسی دیگر رو بخریم، ما فقط تو قسمت دکور اینجوری بود که از کسای دیگه خرید میکردیم، که برای دکور دو نفر داشتیم که وقتی که یه دونه شرکت بزرگ میشه قسمت باینگ هم به دو تا قسمت تقسیم میشه، یه سری ها میشن بایر یه سری ها میشن سورسر. باینگ و سورسینگ میشه، سورسینگ همونطور که اسمش مشخصه میرن سورس میکنن، یعنی ما آدمایی داشتیم که راه میافتادن میرفتن دهاتای پاریس، ایتالیا، هلند، جاهای رندوم این مدلی تیر و تخته های آنتیک پیدا می کردن و مثلا تعداد محدود می آوردن و می فروختن. بایرهای اونجوری واسه اون قسمت داشتیم و واسه قسمت هایی که خودمون تولید می کردیم و من مال اون قسمت بودم، من بایر قسمت اپلستری بودم، چیزی بود که همه کارشو خودمون توی آمریکا انجام می دادیم و لازم نبود که از جای خرید بکنیم. حالا وقتی تو خود آمریکا داری انجام می دی، بایر این وسط وظیفه‌اش چی میشه؟ ما وظیفمون این بود که رفتار مردم رو نگاه کنیم. ما همش ورقای اکسل جلومون بود از صبح تا شب، گریه های من الان متوجه میشه، ما فقط این صفحه های اکسل جلومون بود و هیچی به جز عدد نمیدیدیم. یعنی ما وظیفه داشتیم که بهترین کالکشنی که مثلا فروشگر میمدن از ما تشکر میکردن که مثلا باری کلا گود جاب خیلی کالکشنتون خوب بود، ولی اگه ما رو میبردی تو شوروم من نمیدونستم کدوم مبله، چون تمام کالکشن ها رو ما فقط با عدد و اسم میشناختیم، یعنی ما همه چی رو اینجوری بلد بودیم، یعنی شکلشون رو نمیدونستیم. قشنگ یادم بعضی وقتا میشستیم اونایی که خیلی زیاد اوردر میگرفتیم و نمیدونیم ببین چه شکلیه این چی دارن میخرن که ما نمیبینیم، تو خیلی وقتا مثلا میشد یه اوردر، این همه اوردر ما دونه دونه تحت نظر داریم. یعنی باینگی همینه، تو باید بدونی مشتری اگه آورد پس داد چرا آورد پس داد. الان شما وقتی که اینجا خرید بکنی، خرید آنلاین بکنی، من اینو توی کلاسای برندینگ هم خیلی به بچه‌ها تاکید می‌کردم، وقتی که اینجا شما خرید می‌کنی اگه بخوای پس بدی یه کارتی توش هست که چرا داری پس میدی، 5 تا دلیل اصلی بهت میده، 6 تا 7 تا بستگی به اون برند داره. اگه جزو اون 5 6 تا دلیل اصلی نباشه، دلیلی که داری پس میدی می‌پرسه خب بهمون لطفاً بگو چرا داری پس میدی. اون دلیل اصلی ما میتونه این باشه که تنگ بود، چیزی که تو سایت دیدم نبود، بزرگتر از چیزی که فکر میکردم. من یه چیزی سفارش دادم، شما یه چیز دیگه برام فرستادین و هر کدوم این دلایلی که هستش شما مینویسی بعد پس میفرستیم. من تا قبل از اینکه برم کار کنم به عنوان بایر خیلی وقتا اینو پر نمیکردم، مثلا برو بابا که اینو میخونیم تبلیغات الکیه، ولی وقتی رفتم دیدم با این حجم اوردری که ما داریم، اصلا آدم مخصوص داریم بهش میگفتیم کوالیتی اسسمنت کیو ای، اصلا فقط کارشون این بود که بشینن اینا رو بخونن و ما هفته یه بار بعد باهاشون میتینگ میذاشتیم، اونا میمدن به ما توضیح میدادن که اینو پس دادن چون اینطوری شده، اینو پس دادن چون اینجوری شده. و ما بعد میرفتیم مثلا اگه میگفتن که این چرمش چیزی نبوده که توی استور دیدن، بعد ما وقتی ببینیم این اتفاق افتاده بعد زنگ بزنیم به اون کسی که چرم داده که چرا این چرمی که برام فرستادی فرق می‌کرده، بعد مثلا اون بعد بره چک بکنه. در واقع اینکه چرخهای بیزینس شما باید مطمئن باشی که داره میچرخه، یعنی کوچیک‌ترین اتفاقی که میفته تقصیر بایره و بایرها میتینگای ماهیانه دارن با حسابدار. البته ماهیانه ها کسی که خیلی طولانی، یعنی ما میتینگ داشتیم از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. البته تو کل میتینگ همش صحبت نمی‌کنی، همه بایرها میرن دونه دونه صحبت می‌کنن با حسابدار اصلی. حسابدار اصلیه که تمام پولا دستشه و اصلا نمیدونه هنر چیه، مد چیه، فقط میدونه پول چیه، نشسته اونجا و داره و اون کسی که بایره باید به این ثابت کنه که من چرا انقدر پول میخوام که برم اینا رو بخرم. و مثلا بعد بیاد سوال، مثلا میاد میگه خب چرا بیان از تو اینو بخرم، چرا نه از بغلی $100 ارزون تر بخرم، بعد بیاد توضیح بده که چرا. همه این چراها رو این باید بتونه توضیح و همه اینا رو تحقیق کرده، یعنی یه بایر پدری سر تحقیق کردن در میاد، بعد همه رو عدد میکشه بیرون، میگه به خاطر اینکه تو فلان تاریخ تو این مغازه اینو داشتیم، این همه ازش فروختیم، اینو نداشتیم ضرر زدیم و تمام این دلیل. فعلا با عدد باید حرف بزنی، یعنی اگه بگی من فکر میکنم اینطوری باشه میگن پاشو برو بیرون، فقط باید با عدد صحبت کنی. یعنی شما این به این قسمت باینگ و اینا که هستی اصلا دیگه انگار از اون قشنگی ها و رنگی های فشن ورد داشتن انداختن توی یه دنیایی که فقط باید راجع به پول و عدد و اینجور چیزا باید مکالمه بکنی. و قشنگ اولش هیجان انگیزه چون مثل دادگاه میمونه که وکیل داره چونه میزنه و اینا، ولی به مرور زمان میخوای خودتو بکشی، به خصوص که اون شخص داره میگرده میگه که اینجا یه سری فروشگاه هستش که مثلا دوشک فروشیه، مثلا یارو میتونه بده یه دوشک بخره یکی رو مثلا نصف قیمت بگیره، بعد مثلا یارو میگه چرا بیاد ما بخرم چرا نه اون بخرم، بعد اون بایره میخواست گریه کنه، میگه این برندی که من ساختم، پدرم در اومده، این تخته‌ای که من رفتم گرفتم، این دوشک ها باید روش باشه نه اون دوشکی که اونجاست. ولی خب اون شخصی که فقط حساب داره تو فقط با عدد باش صحبت بکنیم. یا مثلا یکی از سخت‌ترین بعد بایر وظیفه‌ش اینه که بگه چند تا از هر چیزی میخرم. و اینکه ما 70 تا شعبه داشتیم توی آمریکا و بعد تصمیم می‌گرفتیم که هر چیزی واسه کدوم شعبه بره. من اینو چون خیلی هنزان بودم از همه بیشتر با جزئیات میتونم توضیح بدم. بعد ما بعد تصمیم می‌گرفتیم که هر کدوم واسه کجا بره. و اینجوری بود که مثلا می‌دیدیم یه مدلای هستش که خیلی آبیه، خیلی ساحلیه و اینا، می‌فرستادیم فلوریدا، می‌فرستادیم کالیفرنیا، می‌فرستادیم مین، ایالتایی که بغل ساحله. ولی مثلا اونایی که خیلی چرمیه یا خیلی یه سری مثلا مجسمه‌های کله آهو و چیزای این مدلی داشتن، اونها رو فقط تگزاسیا می‌خرن. برای همین اونها رو فقط می‌فرستادیم فروشگاه‌هایی که دور و بر تگزاسه و چیزای اینجوری. و می‌خوام بگم که پردرآمدترین شغل توی آمریکا، یعنی من اینو با کسی که بخواد فکر کنم راجبش بشینم باش بحث کنم هر چقدر که دوست داشته باشه، پردرآمدترین کار تو آمریکا سیلز پرسنه، یعنی شما فروشنده باشی تو آمریکا بیشترین درآمد رو دارین. الان همین شرکت به این گندگی که بهتون میگم دوتا، یعنی تو 70 تا شعبه ما دوتا سیلز پرسن داشتیم که اینا میگفتن ما آب میخوایم، ما سوار هواپیما میشدیم میرفتیم پیداشون میکردیم یه لیوان بهشون آب میده، یعنی ما اینا رو سرمون حلوا میکردیم به خاطر اینکه سالیانه یه نفرشون راحت $5 میلیون فروش داشت. این چه پولی در میاره؟ این از تمام دکترایی که تو آمریکا بیشتر حقوق میگیره این شخص، به خاطر اینکه توی مثلا من یادمه توی یه ماه که دم تعطیلات بود آمریکا خیلی تیرو تخته میخرن، وقتی که الان، یعنی الان تانکسگیوینگ میشه یه ماه دیگه، یعنی اینجور چیزا رو حتما شما باید یاد بگیری وقتی میخوای بایر باشی، طرز فکر اون مردم رو باید یاد بگیری، باینگینش خیلی مهمه. مثلا الان تو آمریکا الان دارن فرنیچر میخرن، چرا؟ چون جشن تانکسگیوینگشون داره میاد، شکرگزاریشون داره میاد و خیلیاشون کلی خانواده دعوت میکنن و دوست دارن میز و صندلیای شیک و جدید داشته باشن، یا مثلا برای کریسمس دارن مهمونی شام میگیرن، براشون مهمه که خیلی تیرو تخته داشته باشن و خیلی مشتریای زیادی بودن که زنگ می‌زدن جیغ می‌زدن که چرا آماده نیست، من فردا تنکسگیوینگ دارم. قبل تقصیر خودشون بود، دیر اوردر می‌دادن اون بحث شده. ما کات‌آف تایم می‌دادیم، تنها چیزی که توی آمریکا واسه کات‌آف تایم داشتیم، یعنی اینکه هم واسه تنکسگیوینگ هم واسه کریسمس. یعنی اگه مشتری میگفت من برای کریسمس میخوام، تا یه تاریخی اگه اوردر میداد بهش قول میدادیم و اگه نمیتونستیم بدیم پولشو برمیگردونیم، ولی اگه از اون تاریخ به بعد اوردر میداد دیگه خودش هم میپشت و ما ربطی نداشت. یعنی مثلا قرارداد امضا کردن تو این چیزا خیلی خوبه، یعنی هم تو برندتو حفظ میکنی، هم آرامش روح و روان خودتو میتونی حفظ بکنی. ولی آره، بایر در واقع وظیفه‌شه با اینکه چه تعدادی بخره خیلی مهمه. مثلا ما بایرای دوشکمون سوتی داده بودن، تعداد خیلی زیادی دوشک خریده بودن، جبیه شده بودن و شما تصور کن که دوشک چقدر حجمش. همین الان فکر کن دوشک کینگ، کوین و یه سایز کوچیک‌تر از کوین چقدر باید انبار ما باشه که بتونه این همه دوشکی که شما خریدین جا بده. و این خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه اگه یه بایر بلد نباشه و تعداد زیادی اوردر بده، گنده‌تر از دهنش در واقع لقمه بگیره، اینا میاد توی انبار جا رو میگیره و یه بایر دیگه که فروش زیادی واسه یه جنسی داره، جنسش تموم شده، نمیتونه جنس بیاره چون انبار نمیتونه جنس رو قبول بکنه. برای همین این شغل باینگی خیلی واسه بیزینس های آنلاین و کلا بیزینس های این مدلی که بزرگ میشه، مثلا آمازون، یکی از بزرگترین تیم های باینگی مال آمازون، چون آمازون هیچیش مال خودش، البته جدیدا شروع کرده آمازون بیسیک، من دارم سپاه دوربینم هم ازش خریدم، جنسش برام آمازون هم جدیدن شروع کرده داره مارک خودش رو وارد بازار میکنه، ولی خب تا قبل از اون و همچنان خیلی برندهای مختلف دیگه هستش توش که اینا بایراش هستن که میرن میگردن اینا رو پیدا میکنن. یا مثلا تو تیک تاک یهو یکی میگه تو سوئد، یارو جدیدن اینطوری شده، یعنی آمازون واقعا ترسناک شده، یارو تو سوئد میاد میگه با این دستمالا خیلی خوبه، چرا شما تو آمریکا از اینا استفاده نمیکنید؟ برداشت تو آمازون میارن و یه روزه هم میارن دم در خونه و انقدر سری وارد کردن که هنوز انگلیسی پشتش ننوشته، تمام اینستراکشن ها هنوز سوئدی، هنوز داچه بخواد. یعنی با این سرعت آمازون داره فعالیت میکنه و واقعا ای کامرس و اینا با همین باینگی و اینجور چیزا میگذره. بعد آمازون تا موقعی که جنسای خودشون نداشت به پروداکت دیولپمنت احتیاجی نداشت، هر کی مشکل پروداکت داشته باید با همون کسی که خریده سر کله بزنه، به آمازون رفت. ولی الان که آمازون داره جنسای خودشو میده، میدونیم که پس یه پروداکت دیولپمنت تیم خیلی بزرگی داره که بتونن این جنسای بزرگو بیارن و اگه یکی شکایت بکنه میان میرن مثلا زیرش کامنت میدن یا هر چیزی، بعد اینا بعد شروع کنن بیان بهترش بکنن. مثلا برگرده بگه سپایه شکست، خب بعد بره ببینه خب چرا شکست، زیاد استفاده شده یا نه. و واقعا هستن آدمایی که ما دستگاهایی داریم که تو دانشگاه با اینا همین دستگاه هست که شما کیفو میذاری توش، شروع میکنه کیفو اینطوری کردن، تست این که کیف پاره نشه، که تو به مثل کیفای ارمس که میتونی بگیم کیف پاره نمیشه. خب چجوری میدونی پاره نشده؟ یکی پدرش در اومده، همه این تستا رو کرده، مطمئن شده. همه چی باید تست بشه، چون تو وقتی یه حرفی رو میای میزنی اگه اون اتفاق نیفته پدرت در میاد، قانونی شکایت میکنم، واقعا پدرت در میاد. اگه من بیام بگم این فابریکه آلرژی نمیده، اگه یکی آلرژی بگیره از به خاطر من، پدرش در میاد، یعنی پدر من در میاره. به خاطر همین چیزای اینجوری خیلی بد در نظر گرفته بشه. با اینکه که از کارهایی که من از همون اولای دانشگاه واسهش بال می‌زدم و واقعا عاشق اون بودم، و نمیدونم سریال فرندز رو می‌بینین یا نه، ولی ریچل توی فرندز بایر بود و یه روزی که میره این کارو میکنه، وقتی مثلا درش نامه میفرستن که بیاد مصاحبه بکنه، مثلا چیپ می‌زنه میگن برا بیا بایر، I'm gonna be shopping for a living. یعنی مثلا برای پول در آوردن من میتونم برم خرید کنم. و من یادمه که وقتی که گرفتم این شغلو اون استوری کرده بودم تو پیج خودم. یعنی من انقدر منتظر این شغل بودم. ولی وقتی که میری سر کار میبینی که تو از تمام پروداکت دوری، آره داری مدو پیشبینی میکنی، ولی نه اونطوری که پروداکت دیولپر داره پیشبینی میکنه. کار تو اینه که ببینی چی فروخته، که آیا دوباره ازش اوردر بگیری یا نگیری، یا چی بخری که مثلا اون یکی رو بهتر بفروشی. چون خیلی وقتا شما نگاه میکنی میبینی که این مبل رو نخریدن، شاید واسه اینه که ما میز خوبی نداریم که کنارش بذاریم. پس بایر میاد میگه مبل خوبه، به جاش یه میز دیگه بیارین تو استورا، اون میز رو بیارین، که یعنی حتی تو چیدمان هم شما نظر میدی وقتی که بایر باشی، چون تمام این نکته ها تحت نظر میره. ولی این بایری یکی از مهمترین چیزایی که باید براش بلد باشی در کنار مدرک مدی که داری، چون معمولا واسه شغله می نویسن که یه مدرک 4 ساله در فشن یا یه چیزی مشابهش، که تو آمریکا حتما اینه. آمریکا خیلی رو مدرک حساس نیست، به خاطر اینکه اگه مثلا تو به جای اینکه مدرک داشته باشی 4 سال تو همون هیته کار کرده باشی، اینا قبول میکنن. و مثلا تو همین تیمی که ما بودیم، 4 نفر بودیم، 3 نفرمون تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودیم و هممون هم یه دانشگاه بودیم. اتفاقا همه کسایی که اونجا کار میکردن از دانشگاه خودمون بودن، چون اینجوری بود که اون همین شرکته چون شعبه اصلیش تو همین ایالته و دانشگاه ما هم جزو دانشگاه‌های معروف مده، مستقیم از دانشگاه ما کارآموز میگیره و منم جزو کارآموزا بودم و مثلا 4-5 تا کارآموز گرفتم، 2 نفر رو نگه داشتم و من و یه دختر دیگری که نگه داشته بودن، ما تازه دانشگاهمون تموم شده بود، یعنی هنوز جشن فارغ التحصیلیمون هم نرسیده بود، و یه کس دیگه که توی تیممون بود 5 سال بود که داشت توی اون شرکت کار میکرد و 2 تا ارتقای مختلف گرفته بود تا رسیده بود به اون کار ما. ولی واسه ماهایی که تازه از دانشگاه آمده بودیم اون استارتر بود. به خاطر همین اینطور نیستش که بگیم مدرک به درد میخوره، ولی یا باید مدرک داشته باشی یا باید تجربه کار داشته باشی. اون از ما 5-6 سال بزرگتر بود، تکنولوژی رو ما خیلی بهتر بلد بودیم، به خاطر اینکه امتحان اکسل میگیرن واسه اینکه بخوای واسه بایینگ انتخاب بشی، به خصوص اگه شرکت بزرگ باشه. مثلا ممکنه 20 نفر برن واسه مصاحبه، قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنن میگن اول یه تست اکسل بدین که ببینن که کی میتونه با اکسل کار کنه، بعد برن، چون اکسل بایینگ با اکسل میچرخه، یعنی اگه اکسلت باز نشه برو خونه اون روز، مثلا لازم نیست که سر کار باشی، در این حد به درد نخور میشه. واسه همین باید تو دانشگاه هم خیلی زیاد کلاسای اکسل داریم، ولی فقط به بچهای مرچندایزینگ میدن، بچهای دیزاین و اینا کلاس بایینگ ندارن. ما هم باید کلاس آمار برداریم 1-4 واحد، هم باید کلاس با جدای اکسل برداریم که مثلا اسم کلاس کامپیوتر اپلیکیشن برای ریتیل بود، که اینو بعد همه شرکت هم یه اپلیکیشن جدا دارن که واسهش پول خیلی زیادی میدن و مال هر شرکتی فرق میکنه، مثلا مال ما هم یه چیز دیگه بود که از طریق اون تمام کارهایی که میکنن ضبط میشه، که میدونم تو ایران هم هست، چون بعضی از بچهای کلاس هم گفتن که مثلا با نرم افزارهای فلان کار میکنیم و اینا، که از اونا ریپورت رو میگیرن. ولی با همه اینا مثلا ما میرفتیم اون اپلیکیشن رو باز میکردیم، ریپورت رو دانلود میکردیم تو اکسل، بعد تازه بعد میشستیم پترنا رو میخوندیم که چی زیاده چی کمه. حتی بعد حواست به اینم باشه که یه موقع مثلا یه نفر توی یه شعبه داره به رفیقش تخفیف 80% میده، اینا رو ما باید کچ کنیم. حالا دیگه بستگی داره که تو کدوم لول بایینگی باشی. مثلا وقتی که کارآموز میگیری اینو میدی بهش، مثلا یه اکسل فایل گنده بهش میدی، بعد تو اکسل یه فرمولو میذاری که اگه این درصد از این پایین تر بود قرمزش کن، بعد میری به اینترنت میگی هر چی قرمزه برای من جدا کن فایل رو بفرست، اینترنت هم میشینه قرمز رو جدا میکنه میفرسته. مثلا من کارآموز بودم و خیلی کارآموزی کردم، همه این کارو کردن، کارآموزی واقعا مهمه، چون تو رزومت که میبینن کارآموزی کردی اصلا یه جوری دیگه باهات حرف میزنن، یه جوری دیگه باهات صحبت میکنن وقتی که میبینن تو رفتی اینترنشیپ انجام دادی. من حتی یکی از کارهای کارآموزی واسه همین شرکتی که بعدن توش بایر شدم این بود که مردم تقاضا میدن میگن این مبله رو میخوام با یه پارچه دیگه درست کنم، سمپل پارچه رو بفرستین خونم. و ما یه اتاق خیلی گنده داشتیم، پارچه های مربع مربع، و من کارم این بود که یه بایره میومد به من انقدر ورق میداد که درخواست های مشتری ها بود، بعد مثلا یه نفر درخواست داده بود یه دونه پارچه، مکسیموم هم 5 تا، بعد رفتم پاکت های خوشگل برمی‌داشتم که مال کمپانی باشه، تیکه پارچه بردارم اسم پارچه رو براش بنویسم بذارم تو پاکت براش پست کنم، یعنی بعد از اینکه همه رو گذاشتم تو پاکت میبردم اتاق پست، همه رو تمر میزدم، بعد که تمر زدم یه دونه جعبه بزرگ داشتیم که پستچی میومد از اونجا نامه ها رو برمی‌داشت، بعد میبردم همه رو میریختم اونجا. و یکی از کارهایی که یادم کارآموز انجام میده، کسی که اونجا داره کار میکنه این کار رو انجام نمیده. و یکی از وحشتناک‌ترین کارهایی که بعد میکردم این بود که کیسه انقدری کلیدای دکوری، یه خانم اومد مثلا، بعد اینجوری که وقتی شما مثلا ما شرکتمون اینجوری بود که ایمیل میدادیم میگفتیم سلام من غزالم اینترنم از این ساعت تا این ساعت بیکارم، اگه کسی کمک داره من میتونم کمکش کنم. این مدلی ما باید وقتی که کارآموز بودیم برای خودمون کار پیدا میکردیم که مثلا حوصله سر نره از صبح تا شب نشستی پشت کامپیوتر، برای همین مثلا من ایمیل میزدم مثلا یکی بعد هر کی زودتر ایمیل میزد مال اون میشدیم. بعد مثلا اون ایمیل میدم گفت بیا من کار دارم، مثلا یه کیسه یه گنده و من کلید دار، این کلید دارم میشه دونه دونه برام بچینی. و دقیقا دوباره یاد ریچل افتادم که در یه اتاق وا کردم چوب لباسی با هم میرفت جدا میکردی، شباهت خیلی زیادی با اون صحنه داشت. ولی خب کارآموزیه دیگه، کارآموزی همینه. یعنی مثلا یه قسمت چوب داشتیم که مثلا هر کسی ببینه اگه این میز رو بخواد یه رنگ دیگه بگیره، تیکه های چوب به سمپل کنارش بود که چوبا رو ببینه. ما جعبه های چوبو میدادن به اینترنا، به همین کارآموزا، ما بعد میشستیم جعبه های چوبو 5 تا 5 تا درست میکردیم، حلقه میداختیم دورش، میذاشتیم کنار که اینا بفرستن واسه شعبه های مختلف که بخواد نشون بده. کارآموزی همینه، ولی خب هم اعتماد اونا رو جلب میکنی و اگه مثلا کارآموزی باشی که تون ایمیل بده، سعی کنه با همه ارتباط برقرار کنه، یا مثلا یه کاری که تو آمریکا خیلی زیاد انجام میدن شادو کردنه، که من مثلا پیشنهاد میکنم به کسایی که توی ایران مثلا بیزنسشون رو انداختن و موفقن، اجازه بدن که کسایی که دانشجوان و اینا تجربه بکنن. کسی که شادو میکنه این اسمش میشه سایه تو، بغل دستت وای میسته، یه کلمه هم حرف نمیزنه، فقط دنبالت میاد، هر میتینگی میری میاد پیشت میشینه، هر ایمیلی میدی نشسته پیشت. و من روزای آخر این کارو خیلی زیاد میکردم، میرفتم به بایرای دیگه، چون وقتی این کارو بکنی نگاه میکنم یعنی دوست داره بایر شه، این مثلا به این یارو چسبیده به ول نمیکنه. و همین چیزا باعث میشه که موقعی که وقتش میرسه که از بین این 5 نفر که کارآموز بودن 2 نفر انتخاب بکنن، کی رو انتخاب بکنن، مثلا کی رو انتخاب نکنن. و این شادو کردن جزو چیزایی بودش که مثلا اون موقع به من، مثلا خیلی اون موقع به من حال میداد داشتم شادو میکردم، چون همین کارا رو وقتی یکی برات تعریف میکنه هیجان انگیزه، ولی وقتی که 365 روز سال بعد بشینی این کارو انجام بدی و فقط هم یه روز تو تانکسگیوینگ و یه روز تو کریسمس در واقع تعطیلی، چون آمریکا زیاد تعطیل رسمی نداره و خود جدا مرخصی بگیری و فقط همین دو سه تا روزو بیشتر تعطیل نیستی، دیگه آدم کلافه میشه، به خصوص که تو ریتیل که کار میکنی مثل شغلای فشن تعطیلاتت از همه کمتره، چون شغلایی هستن که مثلا کل تانکسگیوینگ میتونه نره سر کار، ما نمیتونیم نریم سر کار، مردم بلک فرایدی دارن خرید میکنن، وقتی مردم دارن تو بلک فرایدی خرید میکنن، همه اون برندی که دارین توش خرید میکنین همه تو آفیساشون نشستن پشت کامپیوتر، همه سر جاشونن، هیچ کی تکون نمیخوره. و ما هم همون، یعنی بلک فرایدی همه میگفتن وای تعطیلات واسه ماها استرس بود، وای بلک فرایدی، به خاطر عبد بازم برندی بودیم که تخفیف نمیداد، چون برندای لاکچری جو تخفیف نمیذارن تو بلک فرایدی، ولی مثلا میاد بگه که چه میدونم 20% رو دو سه تا از چیزا تخفیف بذاره و همون باعث میشه که مردم بریزن. بعدم به نظر من بلک فرایدی یه جوریه که تخفیف باشه چه نباشه مردم دارن خرید میکنن، فرقی نمیکنه تاریخ خرید واسهشون، واسه همین یکی از پر استرس ترین موقع هاست، ولی واسه خیلی از شغلا اون تعطیلاته اون دوره، ولی واسه فشن نه. اینا مردم ها یادشون باشه که فشن فول تایم جابه و تعطیلات بقیه تعطیلات شما نیستش، ماها همش باید سر کار باشیم، این چیز بهتون تعطیلات نداریم.
الان دیگه همتون میدونین که پادکست مانکن یه پادکست تخصصی توی زمینه مد و فشنه، اما به زبون فارسی. هدفش هم اینه که جای خالی اطلاعات توی دنیای مد فارسی رو پر کنه. اما ما برای اینکه بتونیم بیشتر و بهتر شنیده بشیم، نیاز به حمایت داریم. برای حمایت از ما کافیه تو هر اپلیکیشنی که پادکست گوش میدین، ما رو سابسکرایب کنین تا مشترک پادکست بشید. اینجوری هم ما یه آمار جامع داریم از افرادی که ما رو دنبال میکنن و ما رو میشنون، همین که شما میتونید به محض اینکه اپیزود منتشر شد با خبر بشید. علاوه بر اینکه ما رو سابسکرایب میکنید، این موضوع هم فراموش نکنید که ما رو به بقیه معرفی کنید. از پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم غافل نشید، اونجا یه عالم فعالیت و مسابقات و بازی‌های مختلف داریم. جدیدن داریم میتینگ‌های آنلاین برگزار میکنیم که البته فعلا به صورت رایگانه. راجع به موضوعات مختلف دور هم جمع میشیم و صحبت میکنیم و به راهکار میرسیم. اونا رو از دست ندین. همین دیگه. منتظر اپیزود بعدی باشین. خداحافظ.